رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
وزارت خارجه فرانسه سفیر ایران در پاریس را احضار کرد. وزیر دفاع آمریکا میگوید عملیات نظامی علیه ایران راه حلی موقتی است. محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در باکو با رئیس جمهوری آذربایجان دیدار میکند. ساعت 22، شب شما عزیزان شنونده به خیر و خوشی باد. عزیزان، سه‌شنبه شب 25 آبان ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 16 ماه نوامبر سال 2010 میلادی است. این مجله شبانگاهی ماست، مجله 30 دقیقه‌ای با خبر، گزارش و گفتگو. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله در کنار جمشید زند که با تازه‌ترین خبرها اینجاست و با خبرها آغاز می‌کنیم.
با سلام، روز سه‌شنبه وزارت خارجه فرانسه سفیر جمهوری اسلامی در پاریس را برای توضیح درباره رفتار نیروهای امنیتی با مهمانان سفیر فرانسه در تهران احضار کرد. به گفته وزارت خارجه فرانسه، یکشنبه گذشته نیروهای امنیتی ناشناس ورودی محل سکونت سفیر فرانسه در تهران را مسدود کرده و عده‌ای از مهمانان را دستگیر کردند. در این جریان چند تن از مهمانان بازداشت شدند و به گفته یکی از مقام‌های فرانسوی با یک دیپلمات این کشور نیز به شکل خشونتباری برخورد شده است. دولت فرانسه این اقدام نیروهای امنیتی را قویاً محکوم کرده و آن را نقض جدی کنوانسیون سال 1961 ژنو در مورد روابط دیپلماتیک دانسته است. سفیر فرانسه یکشنبه گذشته چند مهمان ایرانی و فرانسوی را برای شنیدن یک برنامه موسیقی ایرانی به خانه‌اش دعوت کرده بود. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه گفت برخورد نظامی با ایران راه حلی موقتی و کوتاه مدت است. به گفته وزیر دفاع آمریکا، عملیات نظامی موجب توقف برنامه هسته‌ای ایران نخواهد شد، بلکه جمهوری اسلامی فعالیت‌های هسته‌ای خود را عمیق‌تر و محرمانه‌تر پیش خواهد برد. آقای گیتس ادامه فعالیت‌های دیپلماتیک و فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی را بهترین راه حل دراز مدت برای ترغیب ایران به توقف برنامه هسته‌ایش دانست. وزیر دفاع آمریکا تحریم‌های اخیر علیه جمهوری اسلامی را مؤثر خواند و گفت این تحریم‌ها بین آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی تنش ایجاد کرده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در سفر رسمی به باکو با الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو می‌کند. قرار است آقای احمدی نژاد روز پنجشنبه در نشست رهبران کشورهای حاشیه دریای خزر شرکت کند. در نشست روز پنجشنبه قراردادهای امنیتی، مسائل زیست محیطی دریای خزر و مشکلات ماهیگیری در این منطقه به بحث گذاشته خواهد شد. روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و ایران، پنج کشور حوزه دریای خزر، تاکنون نتوانستند بر سر تعیین رژیم حقوقی بزرگترین دریاچه جهان به توافق برسند. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا طی پیامی عید قربان را به تمامی مسلمانان جهان تبریک گفت. در بخشی از این پیام آمده است: امسال 3 میلیون مسلمان از 160 کشور از جمله آمریکا در مکه گرد هم آمدند تا مناسک حج را به جا آورده و در کنار هم دعا کنند. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد این مناسک یادآور ریشه های 3 دین بزرگ در جهان است. آقای اوباما در ادامه ضمن آرزوی سفر بی خطر برای حجاج، از طرف خود و همسرش میشل عید قربان را به زبان فارسی تبریک گفت.
با سپاس از جمشید زند که خبرها را به آگاهی من رسان و آنچه که در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری شده است. نیجریه میگوید کشورش ارسال غیرقانونی تسلیحات توسط جمهوری اسلامی به نیجریه و نقض تحریم‌های شورای امنیت را به سازمان ملل متحد گزارش داده است. استاد کالج نظامی کانادا در این باره به رادیو فردا چنین میگوید:
در کشورهای نظیر ایران هر چه که به تسلیحات مربوط میشه به نوعی یا مستقیم یا غیر مستقیم به دولت مربوط میشه. دولت تولید کننده است، دولت فروشنده است و دولت صادر کننده.
رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به مصوبه اخیر مجلس میگوید که روزی که احساس کند استقلال بانک مرکزی خدشه‌دار شده است، همان روز استعفا خواهد داد. دیدگاه یک استاد اقتصاد در لندن را جویا شده.
بانک مرکزی ایران سالها پیش باید استقلال خودش رو میافت که نیافت. نتیجه آن بی ثمر شدن و به خاک سیاه نشستن پول ایران است.
استفاده از نام خلیج عربی به جای خلیج فارس در بازی‌های آسیایی در چین به احضار سفیر این کشور در تهران به وزارت امور خارجه ایران انجامیده است. دو خبرنگار آلمانی در بازداشت در ایران میگویند فریب یک فعال ایرانی حقوق بشر را خوردن. فعال ایرانی نیز میگوید دو خبرنگار تحت فشار چنین اظهاراتی را ارائه کردند. و مروری بر تاریخ 30 ساله ایران. همه اینها و کمی بیشتر بیش از اینها در همین 25 دقیقه پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. وزیر امور خارجه نیجریه روز دوشنبه اعلام کرد که کشورش نقض تحریم‌های شورای امنیت توسط جمهوری اسلامی از طریق ارسال غیرقانونی تسلیحات به نیجریه را به سازمان ملل متحد گزارش داده است. گزارشی که در صورت اثباتش پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در این سازمان را سنگین‌تر خواهد کرد. بیشتر بشنویم از نوشین سید حسینی.
اودین آجوموگوبیا وزیر خارجه نیجریه با اشاره به انجام تحقیقات اولیه درباره توقیف و بازرسی محموله سلاح که از ایران وارد آن کشور شده بود گفته است که هیئت نمایندگان نیجریه مستقر در نیویورک بنابر تعهدات آن کشور این موضوع را به سازمان ملل گزارش کرده است. نیجریه به دلیل عضویت در سازمان ملل ملزم است که این اتفاق را به کمیته تحریم‌ها در شورای امنیت گزارش دهد. این در حالی است که منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه محموله توقیف شده در نیجریه را متعلق به یک شرکت خصوصی عنوان کرد و اضافه کرد که قرار بوده این سلاح‌ها به طور قانونی به یکی از کشورهای آفریقای غربی به فروش برسد. برخی از تحلیلگران ضمن رد این اظهارات معتقدند معاملات تسلیحاتی در ایران مستقیم یا غیر مستقیم زیر نظر دولت جمهوری اسلامی اداره می شود. هوشنگ حسنیاری، استاد کالج آکادمیک سلطنتی کانادا:
در کشورهای نظیر ایران هر چی که به تسلیحات مربوط میشه به نوعی یا مستقیم یا غیر مستقیم به دولت مربوط میشه، به خاطر اینکه دولت تولید کننده است، دولت فروشنده است و دولت صادر کننده. در نتیجه سخن از این که شرکت خصوصی به چنین کاری دست داده و نه دولت، خب یکی از مسئولیت‌های دولت‌ها حتی اگر که چنین وضعیتی وجود داشته باشه همین است که بر چنین اموری نظارت داشته باشند.
بنابر قطعنامه صادر شده توسط شورای امنیت سازمان ملل، ایران حق ندارد هیچ گونه سلاح یا تجهیزات نظامی را به شکل مستقیم یا غیر مستقیم از خاک آن کشور یا توسط شهروندانش تهیه، ارسال یا به فروش برساند. با این وجود تعدادی از دیپلمات‌ها میگویند ایران با پنهان کردن راکت و مواد منفجره در یک محموله مواد ساختمانی و ارسال آن به نیجریه تحریم‌های سازمان ملل علیه برنامه هسته‌ای تهران را نقض کرده است. هوشنگ حسنیاری، تحلیلگر سیاسی، اثبات ارسال این محموله توسط ایران را موجب سنگین شدن پرونده جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل می‌داند.
شورای امنیت برگی بر پرونده ایران خواهد افزود، نظیر اون چیزی که مثلا در ماه‌های گذشته دیدیم، از جمله در منطقه خلیج فارس فکر می‌کنم دبی بودی که کشتی رو متوقف کرد و محموله اون رو ضبط. در گذشته هم در کشور قبرس چون این امری صورت گرفته و همه اینها متأسفانه ایران رو منبع، مبدا و یا اینکه دریافت کننده تسلیحات اعلام کردن و خب به تبع این وضعیت پرونده هسته‌ای ایران رو که این قطعنامه‌ها زاده اون هست با مشکلات جدی‌تری روبرو خواهد کرد.
تسلیحات موجود در این محموله که پس از توقیف در بندر لاگوس در نیجریه به خبرنگاران نشان داده شد شامل راکت‌های 107 میلی‌متری می‌باشد. این راکت‌ها ضمن اینکه برای پشتیبانی از واحد‌های پیاده نظام مورد استفاده قرار می‌گیرند، توسط گروه‌های طالبان در افغانستان و اسلامگرایان حماس در نوار غزه هم به کار برده می‌شوند.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران در واکنش به مصوبه اخیر مجلس مبنی بر تغییر ترکیب مجمع عمومی این بانک میگوید اگر روزی احساس کند که استقلال بانک مرکزی خدشه‌دار شده است، همان روز استعفا خواهد داد. رئیس کل بانک مرکزی ایران در حالی تهدید به استعفا کرده که پیشتر گروهی از اقتصاددانان در ایران در استقلال مطلق بانک مرکزی تردید داشتند. در همین ارتباط همکارم رضا جمالی گفتگوی دارد با حسن منصور، استاد اقتصاد در لندن، و نخست از او درباره تغییرات ایجاد شده در مجمع عمومی بانک مرکزی ایران میپرسد.
این اقدام در نفس خود درست است، ولی هم دیر است هم اندک. یعنی بانک مرکزی ایران سالها پیش باید استقلال خودش رو میافت که نیافت. نتیجه آن بی ثمر شدن و به خاک سیاه نشستن پول ایران است و تبدیل شدن نظام بانکی به قلک دولت که عملا هزینه های دولت رو، کسری بودجه های دولت رو بپوشونه بدون آنکه به سلامت پول ملی و قدرت خرید مردم توجه بشه.
آقای منصور، شما موضوع استقلال بانک مرکزی رو مطرح کردید. الان آقای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی هم تهدید به استعفا کرده و موضوع زیر سوال رفتن استقلال بانک مرکزی رو مطرح کرده، در حالی که موافقان کنار گذاشتن آقای احمدی نژاد هم یکی از دلایلشون موضوع عدم استقلال کامل بانک مرکزی بوده. در اینجا و با تصمیم جدید واقعا استقلال بانک مرکزی چگونه تامین شده و یا میشه؟
شگفت‌زده میشم از بیانات جناب آقای بهمنی. آقای بهمنی در واقع به عنوان کارمند آقای احمدی نژاد داره انجام وظیفه میکنه، ولی بانک مرکزی در صورتی که زیر نظر آقای احمدی نژاد نباشه استقلال خودش از دست میده، یا عکس قضیه درست است. حتی به ترتیبی که در مجلس فعلا تصویب شده، باز در اون صورت آقای احمدی نژاد از بانک مرکزی خلعیت نشده، بلکه ایشون در اونجا هستند و هفت اقتصاددان رو هم باید ایشون معرفی بکنند. علاوه بر اون وزرایی هم در اونجا شرکت خواهند داشت که دوباره زیر نظر ایشون هستند. و این که این همه داد و قال به پا شده است که این در واقع وارد شدن بخش خصوصی در بانک مرکزی به هیچ وجه درست نیست، برای اینکه اقتصاددانان به تأیید همین دولت معرفی خواهند شد و به تصویب مجلس خواهم رسید. به این ترتیب افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره و در حاشیه بودن آقای رئیس جمهور قدم بسیار مناسبی است و حداقل در این شرایط موجود به این کمک خواهد کرد که نرخ بهره و حجم پول و بعد بازی کردن با نرخ ارز از اختیارات از آقای رئیس جمهور بیرون بره و پول ایران اندکی بتونه از بیماری های موجود خودش خلاص بشه.
آقای منصور، در تغییر و تحولات اخیر آیا استقلال کامل مدیر و رئیس کل بانک مرکزی تغییراتی درش به وجود اومده؟ چرا که آقای بهمنی هشدار دادن که محدود شدن اختیارات رئیس کل بانک مرکزی منجر به استعفای او خواهد شد.
هیئت مدیره بانک تعیین کننده سیاست‌های کلی بانک است. شورای پول و اعتبار که امروز حذف شده تعیین کننده حجم پول در گردش و تعیین کننده نرخ بهره است. رئیس بانک اجرا کننده سیاستایی است که از سوی مجمع عمومی به هیئت مدیره تصویب می شود. به این ترتیب من واقعا در شگفتم از بیانات آقای بهمنی و تصورم این است که ایشون تحت امر آقای احمدی نژاد به دفاع از موقعیت ایشون بپردازند.
حسن منصور، استاد اقتصاد در لندن، درباره موضوع استقلال بانک مرکزی ایران به پرسش‌های رضا جمالی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. و اما سفیر چین در تهران به وزارت امور خارجه ایران احضار شده است. دلیل احضار سفیر چین استفاده از نام خلیج عربی به جای خلیج فارس در مراسم گشایش بازی‌های آسیایی در گوانگژو در چین اعلام شده است. شواهد و قرائن موجود نشان می‌دهد چین هنوز حاضر به عذرخواهی رسمی نشده است. همکارم مراد ویسی گزارشی دارد در همین زمینه.
بازی‌های آسیایی گوانگژوی چین از همان روز اول برای کاروان ایران با دردسر شروع شد. در مراسم افتتاحیه به جای نام تاریخی خلیج فارس از واژه خلیج عربی استفاده شد و کار به جنجال کشید. حالا چند روز است که مسئولان ارشد ورزش ایران که در گوانگژو هستند به دنبال عذرخواهی رسمی کمیته برگزاری مسابقات هستند. روز جمعه در محل گشایش بازی‌ها علی سیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی، محمد علی آبادی رئیس کمیته ملی المپیک و بهرام افشارزاده دبیر این کمیته در واکنش به اقدام برگزار کنندگان چینی برای لحظه جایگاه خود را ترک کردند، ولی پس از مدت کوتاهی به جایگاه بازگشتند. پس از پایان مراسم افتتاحیه، بهرام افشارزاده دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران خواهان عذرخواهی رسمی مقامات برگزار کننده مسابقات شد. با این وجود آقای افشارزاده گفته است لی یو پنگ رئیس کمیته برگزاری بازی‌ها فقط در تماس تلفنی از این بابت عذرخواهی کرده است. حالا بهرام افشارزاده به دیدار شیخ احمد صباح کویتی رفته است که رئیس شورای المپیک آسیا است. با این وجود شیخ احمد گفته است موضوع عذرخواهی به این شورا ربطی ندارد و به کمیته برگزاری بازی‌ها مربوط است. از طرف دیگر حالا که به نظر می رسد عذرخواهی رسمی در کار نیست، ایران سفیر چین در تهران را به وزارت خارجه احضار کرده و در پکن نیز سفیر ایران یادداشتی اعتراض‌آمیز تسلیم مقامات چینی کرده است. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز گفته است توجیهاتی که چینی‌ها در این رابطه ارائه کرده‌اند به هیچ وجه قابل قبول نیست و این اقدام نامناسب ناراحتی مسئولان و ملت ایران را در پی داشته است. با این وجود پس از گذشت 5 روز از این رویداد هنوز معلوم نیست در صورت عدم عذرخواهی رسمی مقامات چینی واکنش بعدی ایران چه خواهد بود.
مراد ویسی گزارش میداد. عزیزان، رادیو فردا پژواک صدای شما نیز هست و بشنویم صدای شما رو.
در جمهوری اسلامی وقتی یک قهرمان وزنه‌برداری کنار یک قهرمان اسرائیلی روی سکو میسته و جایزشو میگیره، او رو مادام العمر از ورزش وزنه‌برداری محروم میکنن. حال که این توهین در چین به ملت ایران شده، به اعتقاد من اگر چنانچه دولت ایران غیرت داشته بشه، باید این بازی‌ها رو تحریم بکنه و تمام بازیکن‌ها رو از چین احضار بکنه تا این درسی باشه برای جهانیان که بدونن که خلیج فارس همیشه نام پارس داشته و با فشار این یا آن کشور نمیتوان اسمشو عوض کرد.
با سلام به یاران رادیو فردا، من فکر میکنم که مقام ایرانی اینقدر بدبخت شده که الان کسی مثلا حسن نصرالله میاد راجب هویت ایرانی نظر میده و هویت ایرانی رو اینقدر زیر پا میذاره و میگه که هویت ایرانی دیگه وجود نداره و فقط هویت عرب وجود داره. من تأسفم و افسوسم بابت خودمونه که اینقدر بدبخت شدیم که لبنانی اینجور نظری راجع به هویت ایرانی میده. مرسی، خدا نگهدار.
بهشت عربیه پس سلمان فارسی چطور میشه که دوست رفیق هست محمد بوده؟ اونم حتما الان تو جهنمه. خداحافظ.
سلام، من میخواستم بگم آقای احمدی نژاد، این عدالتی که میگی تو خوابم نمیتونی بهش دست پیدا کنی. ممنون.
سلام، این صدای پخش صدای مدام خیلی زمانش کمه. شما هم که این همه ما پول میدیم تلفن میزنیم صحبت ما رو پخش نمیکنین. شما هم دروغ میگین مثل رئیس جمهورتون احمدی نژاد. البته ببخشید، احمدی نژاد هیچ وقت تو زندگیش راست نگفته که حالا دروغگو باشه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
پس از چند روز بیخبری از دو خبرنگار آلمانی که 5 هفته است در ایران در بازداشت هستند، روز دوشنبه این دو همراه با سکینه محمدی آشتیانی، فرزند و وکیل وی، در گزارشی از سیمای جمهوری اسلامی ایران نشان داده شدند. در این گزارش تصویری دو خبرنگار آلمانی گفتند که برای تهیه گزارشی از چگونگی روند پرونده خانم آشتیانی، فریب مینا احدی، یک فعال حقوق بشر در آلمان را خوردند. اتهامی که خود خانم احدی در گفتگو با رادیو فردا ضمن رد آن یادآور شده که این دو خبرنگار آلمانی زیر فشار دستگاه‌های جمهوری اسلامی مجبور شدند که اظهاراتی از این دست بیان کنند. از سوی دیگر رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی هم روز سه‌شنبه گفته است که جرم جاسوسی دو خبرنگار آلمانی محرز و ثابت شده است. شهرام میریان.
با پخش گزارشی از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران ظاهراً این طور پیداست دستگیری و بازداشت دو خبرنگار آلمانی که 5 هفته است در زندانی در شهر تبریز به سر میبرند ابعاد تازه تری به خود گرفته است. این دو روزنامه نگار 18 مهر ماه امسال در حالی که در دفتر وکالت جاوید هوتنکیان وکیل خانم سکینه محمدی آشتیانی زنی که به مجازات سنگسار محکوم شده سرگرم گفتگو با سجاد قادرزاده فرزند وی بودند، ماموران وزارت اطلاعات شهر تبریز از راه می‌رسند و این وکیل فرزند خانم آشتیانی و دو خبرنگار آلمانی را بازداشت می‌کنند. روز بعد غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه ایران اعلام می‌کند که این دو خبرنگار با ویزای توریستی وارد ایران شده و بدون آنکه از وزارت ارشاد مجوز فعالیت خبرنگاری دریافت کنند با سجاد قادرزاده مصاحبه کردند. پس از گذشت چند روز بار دیگر همین مقام به خبرنگاران می‌گوید که دو خبرنگار آلمانی به عمل خلاف قانون خود اعتراف کردند. از آن پس گمانه‌زنی‌ها از سوی رسانه‌های آلمان پررنگ شده بود که دو خبرنگار یاد شده به زودی به آلمان باز می‌گردند، ولی با پخش یک گزارش تلویزیونی در روز دوشنبه این هفته از سیمای جمهوری اسلامی و متعاقب آن زدن اتهام جاسوسی به آنها ظاهراً ماجرا شکل تازه‌تری به خود گرفته. در گزارش یاد شده تصویری این دو خبرنگار آلمانی به عنوان کسانی مطرح شدند که از سوی مینا احدی سرپرست کمیته بین المللی علیه اعدام وارد ایران شدند. در همین پیوند در بخشی از این گزارش تصویری گوینده اینطور میگوید:
نکته قابل توجه اینجاست دو تبعی آلمانی نیز در اعترافات خود صریحاً ابراز میکنند که از طرف مینا احدی برای این کار اجیر شدند و حالا مسبب دستگیری خود را وی میداند.
من هیچ اطلاعی از این قضیه نداشتم، اما خانم احدی میدونست و چون از دستگیری من سود تبلیغاتی میبرد منو به ایران فرستاد. من حتما وقتی به آلمان برگردم از خانم احدی شکایت خواهم کرد.
من قبول دارم که اشتباه کردم چون اطلاع نداشتم و گول خانم احدی رو خوردم.
و پس از این ماجرا سکینه آشتیانی و فرزندش که خود را محصور حیله و نیرنگ احدی ها، مصطفایی ها و کیان ها میبینند، این گونه از اقدامات و صحبت های خود ابراز ندامت میکنند.
من دیم خانم مینا احدی سن مربوط سلو یکت هیستاد مربوط سلو یکت من ازم بیدار جناه نمشم.
مینا احدی سرپرست کمیته بین المللی علیه اعدام در آلمان که خود گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی را دیده است، در گفتگو با رادیو فردا ضمن رد اتهامی که در این گزارش به او زده شده از نقش خود در این ماجرا اینطور یاد کرده است:
اونا تماس گرفتن با من، خودشون برنامه را سازمان دادن، برنامه سفرشون، کاری که من کردم امکان ارتباط با سجاد را براشون فراهم کردم. پس این موضوعی که خبرنگار آلمانی اونجا میگه که ما از طرف خانم احدی فریب خوردیم و به ایران اومدیم، تحت فشار این صحبت ها زده میشه.
در چند بخش گزارش سیمای جمهوری اسلامی ایران سجاد قادرزاده فرزند خانم سکینه محمدی آشتیانی هم با تصویری ناروشن نشان داده می شود که او هم می گوید دو خبرنگار آلمانی را مینا احدی راهی ایران کرده است.
اینا رو خانم احدی فرستاده بودن ایران. پشیمونم چون فکر میکنم که اگه این دوتا وکیل یا خانم احدی رو من نشناخته بودم الان پرونده روال عادی شده میکرد.
در پی پخش این گزارش تصویری رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی هم روز سه‌شنبه گفته است جرم جاسوسی دو خبرنگار آلمانی محرز و ثابت شده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
و عزیزان، حالا نوبت بازپخش برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایرانه که روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه در برنامه بامدادی رادیو فردا پخش میشه. این برنامه را مراد ویسی، روزنامه‌نگار در سالهای میان 1370 تا 1388 خورشیدی و همکار کنونی رادیو فردا درباره تحولات 32 سال گذشته ایران تهیه و ارائه می‌کند.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
حتی موسیم به کتبو کردم که بهترین
کتبو کردم. اون شهر خون آزاد شد.
زندان
اروین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
24 آبان سال روز پایان دادگاه محمد رضا سعادتی، عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق در 24 آبان 1358 است. محمد رضا سعادتی بعد از پیروزی انقلاب یکی از رهبران شاخص سازمان مجاهدین خلق و از نزدیکان مسعود رجوی رهبر این سازمان بود. محمد رضا سعادتی 3 ماه بعد از پیروزی انقلاب 57 به اتهام جاسوسی برای اتحاد شوروی بازداشت شد. روایت رسمی جمهوری اسلامی از اتهامات محمد رضا سعادتی تماس و رابطه سیاسی اطلاعاتی غیر قانونی با ولادیمیر فنیسینکو دبیر اول سیاسی سفارت شوروی در تهران بود. اما 31 سال پس از این دستگیری، پنجشنبه گذشته در گفتگویی که با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان مقیم پاریس و وکیل محمد رضا سعادتی در آن زمان داشتم، وی روایت دیگری از دستگیری و محاکمه سعادتی داشت.
وقتی که محمد رضا سعادتی دستگیر شد، من اصلا در اروپا بودم برای شرکت در یک کنفرانسی. بعد طریق روزنامه‌ها فهمیدم که سازمان مجاهدین یک نامه‌ای به من نوشته و از من خواسته که من وکالت سعادتی قبول کنم. بعد که به ایران برگشتم، آیت الله طالقانی، چون من وکیل آقای طالقانی هم زمان شاه بودم، در منزلش به من گفت که تو این وکالت رو بپذیر، به خاطر اینکه این یک اختلاف سیاسی است بین جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین و سعادتی قربانی این اختلاف سیاسی است. و در ملاقاتایی هم که من با سعادتی میکردم، اون به صورت کلی اتهام جاسوسی رو رد میکرد و میگفت کسی که خودش رو به عنوان خبرنگار به سعادتی معرفی کرده و میخواسته یه مقدار اطلاعات به اونها بده در ارتباط با قول خودشون ماموران CIA در ایران، و به این اعتبار بودید که سعادتی از طرف رهبری سازمان مجاهدین مأموریت پیدا میکنه که با این خبرنگار روس گفتگو بکنه و هیچ گونه اطلاعاتی هم تا اون زمان مبادله نشده بود. من هرگز نتونستم پرونده سعادتی رو ببینم. هر بار مراجعه میکردم، چه در زمان دادستانی آذری قومی، چه در زمان دادستانی اسدالله لاجوردی، همیشه بهانه میآوردند و مانع از این بودند که من پرونده رو بخونم. و بالاخره هم بر اساس صحبتایی که من با سعادتی کردم یا مسائلی که توی روزنامه ها بود، من در حال مدافعات خودم رو تنظیم کردم و به دادگاه فرستادم.
قاضی دادگاه محمد رضا سعادتی، حجت الاسلام موسوی تبریزی و دادستان پرونده وی اسدالله لاجوردی بود. در پایان محاکمات محمد رضا سعادتی به 10 سال زندان محکوم شد، اما بعد اعدام شد. روایت عبدالکریم لاهیجی از حکم دادگاه و دلایل اعدام محمد رضا سعادتی.
جمهوری اسلامی بخصوص از زمانی که اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب شد، به لحاظ اینکه اینها در زندان شدیداً با مجاهدین جنگ سیاسی داشتند، آدمای مثل عسکرولادی، مهدی عراقی، اسدالله لاجوردی توی اون به اصطلاح جبهه مخالف بودن، اینها کمر بسته بودند که سعادتی رو بکشن. این بود که من از طریق یکی از دوستام که اون موقع سفیر الجزایر در ایران بود و قدرت زیادی هم داشت، به لحاظ اینکه او بود که قرارداد الجزایر رو در ارتباط با آزادی گروگان‌های آمریکایی بین ایران و آمریکا تونست به امضا برسونه. با تلاش‌ها و کوشش‌هایی که اون کرد و گفتگوهایی که با بهشتی که اون موقع بزرگترین مقام قوه قضاییه بود، او رو متقاعد کرده بود که در حال به این صورت به جنگ سیاسی علنی با رهبری مجاهدین نرن، و سعادتی رو به 10 سال زندان محکوم کردن. ولی در سال بعد، یعنی در سال 60 پس از ماجرای انفجار دفتر حزب جمهوری و در روزهایی که متاسفانه هر روز 30-40 نفر رو در زندان اوین اعدام میکردن، اسدالله لاجوردی که کینه شخصی با مجاهدین و سعادتی داشت، در پی یکی از تروری که در داخل زندان اوین محمد کچویی رئیس زندان اوین رو کردن، اومد برای سعادتی یه پرونده مجدد درست کرد و به اتهام این که سعادتی در این ترور دست داشته، او رو 2 مرتبه به اصطلاح محاکمه کردن و اعدام کردن.
سرانجام محمد رضا سعادتی در ششم مرداد 1360 درست در همان روزی که مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق از ایران خارج شد و به پاریس رفت در زندان اوین اعدام شد. آن هم با اتهاماتی جدید مانند تشویق کاظم افجعی از اعضای مجاهدین به ترور محمد کچویی رئیس زندان اوین، ارتباط مداوم با مرکزیت مجاهدین از درون زندان و استمرار جاسوسی باز هم از درون زندان.
و این برنامه پایان بخش مجله شبانگاهی رادیو فردا بود. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار یکایک شما باد.